کلام در این بود که تطابق بین ایجاب و قبول از شروط عقد است و در اصل این که تطابق از شروط عقد است همه اتفاق نظر دارند. وجه این شرط به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که چون قبول معتبر است و قبول عبارت است از رضایت بی ایجاب، پس باید تطابق باشد و الا لازم می آید قبول رضایت به یک امر آخری غیر از اون چیزی باشد که ایجاب بر او واقع شده است. ولکن عرض کردیم تحقیق این است که منشأ این شرط این است که با عدم تطابق عنوان معاهده و معاقده محقق نمی شود. پس بنابراین حتی اگر ما قبول را در بیع لازم ندانیم و بگوییم بیع متشکل از دو ایجاب مرتبط است که بعضی قائل شده اند، در این حال باید تطابق باشد، چون کلام مرحوم شیخ اگر میزان و وجه اشتراط تطابق قرار بگیرد، اگر فرض کنین کسی بگوید آقا ما قبول را در بیع لازم نمیدانیم بلکه حقیقت بیع متشکل از دو ایجاب است، بنابراین دیگه چون بحث متاوعه نیست و عنوان قبول نیست دیگه تطابق نباید شرط باشد، که عرض کردیم دیروز بنابراین دلیل میشود خست از مدعا. ولی اگر بگیم آقا اگر تطابق نباشد معاهده محقق نمیشود، حالا خواه به عنوان قبل تو باشد در به که تحقیقم همینه، یا اینکه بگیم نه به متشکل از دو ایجاب باشه که بعضی قائلند. علی ای حالن، اگر دو انشاء بر مورد واحد وارد نشوند متعاقدین نخواهند بود دو طرف و متعاهدین نیستند، بلکه هر یک از اینها عهدی را انشاء کرده است غیر مرتبط به طرف آخر و معیار و میزان هم به قصد به عنوان عهد و به عنوان عقد است، نه به عنوان قصد خارجی که عقد و عهد بر او واقع نشده باشد. پس بنابراین اگر بایه بگوید بیعتو که من موکله که و قرینه ای هم قائم نشود که خلاف قصد عهدی که به این عقد لفظی ظاهر می شود قائم شده باشد، این آقا باید بگوید قبلتو لموکلی، حق ندارد بگوید که قبلتو بدون اینکه لموکلی را بیاورد. چرا؟ چون ظاهر قبلتو این است که برای خودش قبول کرده است، اون آقا بیع به موکل این آقا داشته است. مثلا این گاهی واقع میشه، میبیند این جنس از نظر قیمت خیلی قیمت خوبیه، به نفع خریدار هست، اون فروشنده این آقا به عنوان وکالت از دیگری آمده است مثلا این منزل رو بخرد، میبیند منزل زیر قیمت هست. دقت کردین؟ این فروشنده برای موکل این آقا میفروشد، ولی این آقا میگه قبل تو، یعنی برای خودم، بعد از آنی که مالک شد میفروشد به اون موکل خودش. این کلاهای اینجوری رو بعضی درست میکنن ها. خب در این میان بدون این که کاری کرده باشد و به هر حال چیزی با پول اون آقا آمده است اونجا، چه مقدار مثلا فرض کنید سود از این کارا میشه در عرفا، این جایز نیست، برای خاطر اینکه فروشنده به عنوان موکل این آقا فروخته است و این آقا برای خودش خریده است، مگر اینکه به طرف بگوید آقا من کاری به موکل ندارم، من این را میخرم به این مقدار بر ذمه، بعد به اون آقا بفروشد، که البته خب اینا راههایی است که بخواد فرار کنه از این، بعد به اون آقا بفروشد به مبلغ دیگری بیشتر از اون مقدار، بعد پولی را که به عنوان ثمن جنس به فروش بعد از فروش به اون آقا گرفت بیاد به هر حال اون پول به مقداری که به اصطلاح بر ذمه قبول کرده است به این آقا بده. حالا این منظور. پس اگر این آقا به موکل فروخت، یا مثلا فرض کنین در بعضی از مواضع هست که شخص اشخاص خاص را که در نظر بگیره قیمت کمتر، مثلا میگه آقا برای مسجد هست، میگه ملکی میخوام بخرم که مسجد درست کنم، مدرسه درست کنم، بیمارستان درست کنم، دقت کردین؟ اون کمتر میفروشد. بعد این آقا ببینه چون که کمتر فروخته برای خودش بخرد، جایز نیست. دقت کردین؟ چرا؟ چون بر مورد واحد واقع نشده است. اون چیزی که او منظور بوده است این است که خریدار برای مسجد یا مدرسه یا به هر حال بیمارستان باشد، ولی فروشنده به این نیت فروخته است، خریدار به این عنوان، نه برای عنوان ملک خودش. حالا دوباره میخواد مثلا بفروشد یک سودی چیزی هم ببره. اگر غرض نوعی طرفین متعلق به اصل مبادله مال به مال باشد، مثل مثلا فرض کنین غالب این اجناسی که مغازه‌دارها می‌فروشند، نه غرضشان خریدار خاصی است و غرضشان هم به اصطلاح اینم نیست که مثلا حتما پول از کسی، نه، میگن آقا ما می‌خوایم این جنس رو بفروشیم و پول بگیریم، جنس رو آورده است برای فروختن و در ازای این جنس هم می‌خواد پول بگیره، پول هر کس بیارد برای هر کس هم این آقای خریدار بخرد. اینجا اشکال ندارد که مثلا او بگه مثلا به موکل شما فروختم، این بگه برای خودم خریدم، چون فروشنده خصوصی مشتری در نظر او نیست. مثل نانوایی ها مثلا، این خصوصی مشتری خیلی واضح دیگه، نانوایی که کاری به این ندارد، بچه هم پول ببرد بهش نان میده دیگه، هر کس باشد. صحت عقدی که مشروط است در مورد تعذر شرط یا فساد شرط، یا صحت عقدی که صفقه در اون عقد تبعض پیدا کرده باشد، اگر ما علل قاعده بخواهیم حرف بزنیم، باید بگیم آقا معاقده دیگری بر فاقد شرط یا بر اون مقدار از صفقه که کمتر از قبل بوده است باید مجدداً واقع بشود. این علل قاعده است. بنابراین در مورد فاقد شرط یا بعض صفقه باید یک عقد جدیدی بین طرفین ایجاد بشود. اگر کسی ادعا بکند در این مورد که معامله با وجود شرطی انجام شده است، مثلا بگه آقا بیع مکان به شرط این که مدرسه ساخته بشود، ولی این آقا خریده است مدرسه نمی سازد، یا این که مثلا فرض کنین 500 متر زمین به این آقا فروخته است ولی الان 250 متر شده است، مورد معاقده اونها 500 متر بوده است ولی الان اونی که میخواد تعویض بده 250 متر زمین مثلا نصف شده است، قبول بدون شرط. دیگه مشتری نگوید که آقا شما بنا بود که چیز قبول کند، اما شرطی دیگه با اینکه فاقد شرط است، یا صفقه که متبعض شده است کاری نگیرد که حالا کم شده این 500 متر بنا بود و حالا شد 250 متر، قبول بدون شرط یا قبول نصف ولی به نصف ثمن در اونجا. این می‌فرمایند از تحقق اصل معاقده مانع نیست، لذا ما می توانیم، یعنی احتمال این هست که بگیم آقا این عقد صحیح هست و به مقدار جنسی که تحویل داده است در مورد تبعض صفقه از ثمن هم به همون نسبت به او پرداخت شود، اگه نصف مبیع داده شد نصف ثمن را هر چقدر هست بدهد. علی ای حال اینجا باید یک تفصیل بدیم که عقدی که واقع می شود بین دو نفر از چهار جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد تا تطابق بین الایجاب و القبول محقق بشود، یا به عبارت دیگر موارد تطابق بین الایجاب و القبول در حقیقت چهار مرتبه دارد. مرتبه اولا از مراتب تطابق بین الایجاب و القبول این است که در ماهیت عقد باید تطابق داشته باشد. مثلا اگر بیع است، اینم همون قبول بیع را بنماید، نه اینکه مثلا بیعه ولی این آقا مثلا قبول اجاره کند یا قبول آریه کند، این در ماهیت تطابق ندارد. واضح است که اینجا معاهده ای در حقیقت نیست و عقدی واقع نشده است. مرتبه دوم تطابق بین متعاقدان هست. بما انهما متعاقدان من حیث الاصالت والوکاله، که طرفین اصیلینند یا طرفین وکیلینند یا مختلفین، یک طرف اصیل و دیگری وکیل. همون جوری که به اصطلاح توافق کردن برای اینکه عقد واقع بشود، باید در هنگام انشاء عقد تطابق داشته باشد علی ما اتفقا علیه من الاصالت والوکاله او الاختلاف من جهت الاصالت والوکاله. سوم تطابق به لحاظ ما یقع علیه العقد من حیث الکلیت والجزئیه. حالا این تفصیل میدیم اگر نکته مبهم موند عرض بکنیم. در صورت سوم اجمالا صور را عرض بکنیم که از ذهنمون خارج نشه. از جهت کلیت و جزئیت باید رعایت بشود. مرتبه چهارم تطابق از حیث ملابسات و شروط عقد است. این مراحل چهارگانه باید بررسی. اصل تطابق، گرچه رفتن دنبال اینکه دلیلش چیست، حالا شیخ رضوان الله علیه میفرمایند به اعتبار این است که ایجاب در عقد شرط است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند به لحاظ اینکه عنوان معاهده و معاقده صدق نمی کند، بلکه بالاتر می شود ادعا کرد که آقا اشتراط تطابق از قبیل قضایایی است که قیاساتها معها، این از ضروریاتی است که عقد باشد با هم مطابق نباشد. دو طرف عقد اگر وابسته به دو طرف است، باید تطابق اجمالاً حداقل در اون مسئله ماهیت عقد، این عقد بیع طرف مقابل مثلا قبول نکاح کند، یا این عقد نکاح از طرف مقابل قبول بیع کند یا اجاره کند یا آریه که مثال است کردیم، طرف قصد فروش این فرش را دارد، طرف مقابل که خب ما قبول کردیم به عنوان آریه یا اجنبی نزدیک دیگر، اذا موقعی میگن آقا عقد بیع است که همونی که این عقد بس اونم همین. حالا در صورت دوم و سوم و چهارم یه مقداری بحث داریم که اینجا ببینیم اگر اونچه که عرض می‌کنیم چیزی که مد نظر شما هست بیان شده باشد و به هاوه الا در خدمتی که بینیشی می‌فرماییم. در صورت دوم که عبارت بود از تطابق به لحاظ متعاقدان، باید یک تفصیلی داده بشود در بین عقود. بعضی از عقود هست که خود شخص موجب و شخص قابل به عنوان رکن عقدن، مثل باب نکاح. باب نکاح زوجه که ایجاب از او صادر می شود، زوج که قبول می کند، اینا دو طرف که ایجاب و قبول ازشان صادر می شود، خودشان رکن عقدن که اساس عقد نکاح بر این هست. خب در اینجا با اونجایی که اصلا رکنیت ندارد، مثل باب بی که در باب بی عمده نظر مبادله مال به مال هست، اما فروشنده کی باشد، خریدار کی باشد، نوعا و غالبا التفاتی به این جهت ندارن. باید تفصیل داد بین اونجایی که متعاقدین رکنن در عقد یا رکن نیستن، و در موردی که رکن نیستن هم باز باید تفصیل بدیم بین تصریح و کنایه که چگونه چه حرفی باید زد. اگر هر دو رکن باشن، مثل باب نکاح، مثل باب هبه، این آقایی که میخواد مثلا فرض کنی کتابی رو هبه کند، این کار نداره موهوب له هر کس باشد، ابدا اینجوری نیست، بلکه نظر دارد که موهوب له اهل علمی باشن که از این کتاب استفاده کنند. اما کسی بخواد کتاب رو بذارد در قفسه که دار استفاده نکند، این نظر ندارد به او هبه کند. سابق کتابهایی رو چاپ میکردن در اختیار اهل علم قرار میدن، ولی اونایی که متناسب باشد و در مرتبه درس و بحث اونها با اون کتاب. حالا یکی سال اول و دوم حوزه است، کتابی که مربوط مثلا برسمون به فقه، اونم مباحث خارج هست، این که به درد اون نمیخوره. از اگر هبه میکنن موهوب له خاص مورد نده، یا مثلا فرض کنید آقا زمینی رو طرف وقف میخواد بکند برای اولاد، قبول کنن برای غیر اولاد، واضح است که در باب وقف هم مثل باب هبه، مثل باب نکاح موضوعیت دارد. طرف موقوفون علیهم اولاد این شخص است، این نمیخواد برای هر کسی باشد، میخواد برای اولاد خودش باشد. خب بنابراین در اینجا نمیشود قبول کرد برای دیگری. این یک قسم است. در این موارد اگر مثلا فرض کنید در همون نکاح زن بگوید آقا زوجت و که نفسی، این آقا بگوید که قبل تو لموکلی، درست نیست. یا بالعکس او آمده است میخواد زوجیت برای موکل این آقا، این کسی که عقد میخواند قبول کرد برای خودش، کما اینکه این در سابق گاهی شنیده میشد که واقع شده. خب این قطعا باطله، برای خاطر اینکه طرفین نکاح برای طرفین موضوعیت دارن، این زوجه این زوج رو میخواد نه هر کسی. و بالعکس یک سیدی بود خدا رحمتش کنه، میگفت موقعی که به ما رفتیم خواستگاری دختری رو که نشان دادن صحیح و سالم بود، بعد که مواجه شدیم به اصطلاح به زمان عقد و اینها، حالا عقدی که خواندیم دیدیم که این هم کر است و هم لال، هم کر و هم لال. گفتیم چهار کن چهار نکنیم دیگه. حالا اون زمانی بود که کمتر اقبال به اهل علم بود، گفت به همون قناعت کردیم دیگه، قبول کردیم. حالا تو باید عقدی دیگری بخوانن، اونم کفایت نمی کنه. ولی در مقام نشان دادن با موقعی که عقد خواندن ظاهرن این اختلاف به اصطلاح زوجه واقع شد و تبدل پیدا شد وجوده. اما اگر رکن نباشد مثل غیر باب وقف و هبه و زوجیت و اینها، در اینجا اگر رکن نباشند، اگر تصریح به اصالت یا وکالت کردن، مثلا طرف میگوید آقا بیعت و لموکله، که نه اینکه بیعت و که هازا به هازا، تصریح میکنه که به موکل شما، او نمیتوند برای خودش قبول بکند، برای خودش قبول بکند باطله. یا گفته از آقا به شما میفروشم به این قیمت، بعضی وقتا هست میگه آقا من کار ندارم ولی به شما اگر بخوایی این کتاب رو اینقدر میدم، پس معلوم میشد که خصوصیت این مخاطب دخیل هست در این قیمت که دارد مثلا فرض کمتر میده. میگه بله اگر غیر بخواد من از این مقدار کمتر نمیم. گاهی میگن هستن این حرف را. خب اگه تصریح کردن به اصالت یا تصریح کردن که آقا اگه برای فلانی میخوای، اینجا باید رعایت بشود. ولی اگر تصریح نشود و اساس اصل مبادله باشد، مثل قالب معاملات در باب بی که شخص جنس رو که آورده است، مثل این حالا شبیه نان مثال زدم، یا غیر نان از مثلا مواد غذایی که در مغازه ها هست، کار نداره که خریدار کیه، او میگه من این جنس باید فروخته بشه و پول برسد، شما بیای همین قیمت بگی بره وکیلم میخواد، میگه آقا فرق نمیکنه، یه بچه هم بره به اصطلاح چی کنه همین. پس بنابراین اونها خصوصیت خریدار مد نظرشان نیست، کما اینکه خریدار هم خصوصیت فروشنده مد نظر نیست. این آقایی که داره جنس میفروشه مالک اینا هست داره میفروشه، یا کارگر مغازه هست به عنوان به اصطلاح اجیر در اونجا دارد این کار رو انجام میدهد، یا اینکه مثلا شریک هست، هیچ چیزی لذا سوال هم نمی کنه که آقا شما که داری میفروشی مالکی یا نه، این میگه جنس میفروشه، پس نه خصوصیت فروشنده در این معاملات مد نظر، نه خریدار. اینجا برای خودش بخرد درسته، برای وکیلش بخرد درسته است، برای هر نه، یا فروشنده به عنوان خودش بفروشد این آقا نمیداند درسته، بگه من به عنوان مالکم مالک این اجناس میفروشم وکالتا از او، همه این صحبت در این صورت تطابق اگر نبود هیچ اشکالی در اینجا نداره. چرا؟ چون اونها نظری به خصوص بایه یا خصوص مشتری ندارن. چون نظری ندارن پس بنابراین خریدن برای خود بگوید یا برای وکیل هیچ فرقی نمی کنه در صحت این معامله، چون معاهده واقع می شود. و اما صور دیگری هم هست که حالا گاهی از اوقات است که در همینجا به عنوان جزئی هست در عهد طرفین یا هر دو، یا به صورت کلی فی الذمه است که این باید در یکی از دو طرف باشد، در هر دو باشد، به کالی به کالیست و باطله. اینا صوری است که انشالله در بقای ساعتی عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.
ما در صورتی که در شروط متقادم معلوم بودن متقادم شرط ندونیم، اونجا شرط بودیم بازم باطل دیگه.
نه ما میدونیم کی هست دیگه، اجمالا میدونیم دیگه، برای بایه اون آغاز خریداری تطابق هم نباشه چون خصوصیتش مد نظر طرفین نیست، این مهم نیست.
اونجا اطلاق داره تطابق هست،
تطابق یعنی تطابق اجمالی به عنوانی که بایه معلومه کیه و خریدار معلومه که، حالا برای خودش یا غیر اونش دیگه نمیدانیم. لذا اگه سوال کنه از نظر عرف در همونجا که بگه برای که میگن آقا خریدار که ولو بره موکل میخره، دیگه خریدار این آقایه که وکیله، فروشنده کیه آقا میگن همین آقایی که داره میفروشه، برای خودش میفروشه یا برای موکل خودش، فرقی نداره.